بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 739. و لیست تشابه موجودن الا فی قلیل، یعنی فی الممثلات لفلک البروج. یه نظر این بود که خب فلک قمر، ببخشید یه کاغذی لای اون هست به من بدین چون یاد داشته. بله، اونها میگفتن که فلک قمر در حرکتش متشابه به فلک عطارد، عطارد به فلک زهره هستش تا برسه به فلک اطلس یا فلک الافلاک که فلک نهم هستش. بعد شیخ اشکال کرد خب اگر اینطور باشه باید حرکات افلاک متشابه بود، با اینکه در قلیلی از حرکات افلاک ما این تشابه رو میبینیم. بله؟ یعنی در الا در قلیلی که تشابه هست عدم تشابه رو میبینیم. بعد جناب خواجه در اصطلاح دو تا کلمه ممثل رو به کار برد و یک کلمه دیگر هم که قبلا توضیح داده بودیم که کلمه قطب بود. این چند تا اصطلاح رو میخوام فقط توضیح بدم که خونده بشه. ما 9 تا فلک داریم، از فلک قمر شروع میشه تا میرسه به فلک اطلس یا فلک الافلاک. هر فلک یک کره‌ای هستش داخل کره دیگری، یعنی فلک قمر داخل فلک عطارد، عطارد داخل فلک زهره، زهره داخل فلک شمس، تا میرسیم به فلک نهم یا فلک اطلس یا فلک الافلاک. هر فلکی داره 2 سطح، یه سطح مهدب داره یه سطح مقعر داره. سطح مهدبش مماس با سطح مقعر فلک فوقانی و سطح مهدبش هم مماس با سطح مقعر فلک چی؟ فوقانی. یعنی هر فلکی سطح مهدبش با سطح مقعر فلک فوقانی مماسه و سطح مقعرش با سطح مهدب فلک تحتانی مماسه. این دوتا سطح رو داره. اون سطح بالا رو که سطح مهدب باشه، سطح پایین که سطح مقعر باشه، اون وسط رو هم بهش میگن زخامت. این کلن در اینها هستش. خدمتتون عرض کنم که دو تا سطح مهدبش با سطح مقعر مماسه، سطح مقعر این با سطح مهدب ذیلی مقعر. یه زخامت هم داره در بین این دو تا، این لایه
با
هر دو تا سطح بینش زخامتی هست. یعنی فرض کنید در فلک قمر این سطح مقعرشه، این سطح مهدبشه، این لایه زخامت هم که داره، یه لایه زخامتی داره که در این زخامت دیگه با هیچ فلک دیگه تماس نداره، فقط در 2 تا سطح تماس داره. فقط در فلک اطلس هستش که سطح مهدبش تماس نداره و در فلک قمر هستش که سطح مقعرش با فلک دیگه تماس نداره، چون سطح مقعر این میشه عالم طبیعت شروع میشه. و هر فلکی که اولیش فلک قمر باشه تا فلک هفتم که فلک زحل هستش، اینا مشتمل بر افلاک دیگری هستن. اونا رو بهش میگن فلک جزئی. بعضیا 2 تا، بعضیا 3 تا، بعضیا 4 تا فلک دارن در داخل خودشون. و اون افلاک جزئی در عددش اختلاف تا 45 تا شمرده شده. افلاک کلی مجموعاً 9 تاست، اون عددش اختلافی نیست، اما افلاک جزئی تا 45 عدد شمرده شده. افلاک جزئی یا افلاک جزئیه، چون اینا داخل یک فلک دیگری قرار گرفتن. چیزی لازم دارید؟ زیر دستی کتاب میخواییم؟ های این باشه زرد کن میخوام. خودکار چنگی میخوام. خدمت شما عرض کنم که این فقط 7 فلکی که مشتمله بر افلاک جزئی هستش. 2 تای دیگه که فلک اطلس و فلک البروج باشه اون افلاک جزئی نداره. به این 7 تایی که مشتمل بر فلک جزئی بهش میگن ممثل، به هر یکی میگن ممثل، مجموعش میشه ممثلات به صيغه اسم فاعل. چرا اینا میگن ممثل؟ در واقع اینا یک نحو نمایانگر و نشان دهنده فلک البروج هستن، یه نحوه تابع فلک البروج هستن. به اینها میگن افلاک ممثله یا ممثلات یا ممثل، به هر یکی از این 7 فلک میگن. ممثل فلک البروج هم میگه منم در چی ممثلم. خدمت شما عرض کنم که حالا قطع نظر از اینکه ممثل و جهت تمثیلشون رو نشون بدیم، هر فلکی آینه هر کره ای که میچرخه مشتمل بر 2 نقطه ثابته. اون 2 نقطه رو میگن قطبین. هر کره ای که به دور خودش میچرخه 2 نقطه ثابت داره، اون رو بهش میگن قطبین. ما اگر دور این 2 تا قطب یه دایره رسم کنیم، وقتی به طرف قطب دیگه میریم دایره هی بزرگتر میشه تا میرسیم به بزرگترین دایره که دقیقاً وسط بین این 2 قطبه. دیگه از اون دایره بزرگ میشه، دایره اعظم یا منطقه. منطقه این کمربند، اینه بهش میگن منطقه، اینه بهش میگن قطبین. خوب دقت کنین، اگر این فلکل بروج باشه، فلک 8 باشه، داخل این 7 فلک هست. تمام این 7 فلک قطباشون محاذی با قطب فلک البروجه. یعنی اگر ما یه میله از این بالا فرو بکنیم از اقطاب همه رد میشه، از اون قطب 2 فلک البروج خارج میشه. همه محور واحدی دارن و همه چیه منطقه و دایره اعظم همه بر هم منطبقه. یعنی اگر ما از این وسط نصف بکنیم تمام این افلاک 8 با هم نصف میشن، دقیقا منطقه هاشون دقیقا بر هم منطبقه و چیه طرف حرکتشون هم با هم منطبقه با هم. یعنی همه شون از طرف مشرق به طرف مغرب در حرکت هم. به این جهت بینا میگن ممثلات، چون ممثلن در قطب، در منطقه و در جهت. فقط تو اینها یکی از این افلاکه که جهت حرکتش متفاوته و اون عبارت از فلک قمره. همه افلاک از مشرق به مغرب حرکت میکنن، فلک قمر درست برعکس اونو میچرخه. دقت کردین؟ یعنی اونها به طرف مشرق حرکت میکنن، این برعکس حرکت میکنه، از مغرب به مشرق حرکت میکنه. به این جهت به اینا میگن ممثل، چون ممثل در قطب، ممثل در جهت، ممثل در منطقه هم هستش. ممثل تر هم بخواییم بگیم فارسی بگیم نشانگر، ماکت. ممثل هم به مندوب هم میگن ممثل. یعنی یک نحوه نشانگر اینا همه، یک نحوه تابعه. نماینده همیشه ممثل، یک درش تبعیت افتاده. به اینها میگن ممثلات. ممثل مثلا شمس، ممثل قمر، ممثل فرض بفرمایید زهره و امثال زاده. خب ایشان میفرماید که در ممثلات، ممثلات چند تان؟ 7. این 7 به غیر از فلک قمر در قطب و منطقه و جهت یکی هستن. فقط قمر در قطب و در منطقه یکیه، در جهت متفاوته. خب مجموعش چقدر میشه ممثلات؟ 7. اما افلاک جزئیه چقدره؟ خیلی بیشترن. اونا دیگه با این متفاوته، با فلک البروج تفاوت دارن. وقت اونا با به مناسبتی بیاد اسمای مختلف دارن، مثل تدویر، حامل، مایل، خارج المرکز، امثال اینها که یک مناسبتی اینا برایشون اسم گذاشتن برای اون افلاک جزئیه. اون افلاک جزئیه ره اگر باز تو عبارت آمد اونا رو توضیح میدم، فعلا در حد همین افلاک کلی و به اصطلاح ممثلات. وَلَيْسَتْ تَشَابُهُ بَيْنَ الْأَفْلَاكِ مَوْجُودًا إِلَّا فِي قَلِيلٍ يَعْنِي فِي الْمُمَثِّلَاتِ. خب ممثلات که گفتیم هفتا فلکن، از فلک قمر تا فلک زحل. بله فلک قمر هم هست ممثلات، اون در دوتاش مشابه، در یکیش فقط مخالفه. به قمر آره ممثل میگن دیگه، هفت ممثل داریم. به خود فلک البروج ممثل گفته نمیشه. الا یعنی فی الممثلات، ما داره به فلک البروج، اون نسخه داره لفلک البروج، اون نسخه بهتر از اینه. فی الممثلات لفلک البروج که ممثلات میشن چی؟ افلاک سبعه، همون افلاکی که حامل یک کوکب هم. فالممثلات لفلک البروج غیر الممثل لفلک القمر، در اون نسخه داره غیر ممثل القمر، هر دوش خوبه. چه بگیم غیر الممثل لفلک القمر، چه بگیم غیر ممثل فلک القمر. خب ممثل فلک القمر یعنی چی؟ یعنی ممثل، خدمت شما عرض کنم که بله عبارت شما رو بخونید، عبارت شونه ممثل فلک القمر،
ممثل القمر فلک نداره.
این اون نسخه خوبه، این نسخه خوب نیست، چون اینا ممثل فلک البروجن نه ممثل فلک القمر. ممثل القمر یعنی فلک القمر، اون خوبه. آره غیر ممثل لفلک القمر که باید بشه غیر ممثل القمر. پس اونجا کلمه فلک نداره نه؟ اون خوبه، اون نسخه خیلی خوبه، چون نباید باشه. غیر ممثل القمر یعنی غیر فلک قمر. فإنها یعنی الممثلات تشبه فلک البروج فی الحرکات، یعنی در جهات حرکت، همه از مشرق به مغرب میرن. ولی اقطاب، قطباشون بر هم موازیه، اگر یک میله ای رو عبور بدیم از یک قطب داخل میشه، همه قطب ها رو عبور میکنه. محور هر هشتا فلک چیه؟ یک محور داره. بله؟
منطقه
رو نگفت، آن منطقه هم هستش، یعنی اینا همه منطقه هاشون بر هم چیه؟ اینه. وقت این منطقه طول بروج که میگن 23.5 درجه، یعنی برای فلک، برای حالا در فارسی میگیم منطقه، تلفظ غلط همینش منطقه، بگیم منطقه طول بروج. ببینید در فلک اطلس گفتیم یه دائره اعظم داریم، 23.5 درجه بالای این دائره و 23.5 درجه زیر این دائره که مجموعاً میشه چقدر؟ مجموعاً میشه 40 و خدمت شما عرض کنم 7 درجه. این 47 درجه، این نوار 47 درجه رو بهش میگن منطقه طول بروج. این رو بهش میگن منطقه البروج. چرا بهش میگن منطقه البروج؟ به جهت این که دقت کنید، خورشید اوج داره و حضیض داره، اوجش 23.5 درجه بالای 23.5 درجه شمالی دایره اعظمه، حضیضش چیه؟ 23.5 درجه چیه؟ جنوب دایره اعظمه. یعنی خورشید در این مسیر خودش این مقدار ارتفاع میگیره و این مقدار چیه؟ انخفاض میگیره. و آمدن این 12 تا این منطقه ره، این منطقه البروج، این نوار ره به 12 قسمت مساوی تقسیم کردن. این تقریبا حدود 2200 سال قبل بوده، یعنی در تاریخ هیئت این اتفاق افتاده. به 12 قسمت تقسیم کردن، هر قسمت رو اسمی گذاشتن برج، هر اسم برج هم یه اسمی داره، مثل حمل، مثل حوت، مثل قمر. خوب دقت کنید، خود خورشید در هر یک از 12 قسمت یک ماه باقی میمونه. مثلا در برج عقرب یک ماه باقی میمونه تا از اون برج خارج بشه، چون خورشید یک دور که میزنه 312 ماه طول میکشه دیگه. پس در هر یک قسمت، یعنی در هر یک برج 30 روز باقی میمونه، 30 روز باقی میمونه در این دوری که میزنه. ماه چیه؟ ماه هم به دور زمین میچرخه. ماه در این 30 روز باقی میمونه، زمین به اصطلاح خورشید 12 ماه باقی میمونه، خود ماه 30 روز باقی میمونه در 12 تاش، چون یک دور تا دور زمینه دیگه اون منطقه البروج. وقت این منطقه البروج، هر برجی یک اسمی داره، حمل اسم اولشه، حوت اسم آخرشه. یکی از این برج‌ها اسمش عقربه. این که میگن قمر در عقربه، یعنی قمر میرسه به برج عقرب و در هر برجی 2.5 روز باقی میمونه. 12 تا 2.5 روز میشه تقریبا چی؟ 30 روز. حدود 2.5 روز در هر یک برج قمر باقی میمونه. خورشید هر 30 روز تو یک برج باقی میمونه. وقت این که میگن قمر در عقرب یعنی چی؟ یعنی قمر رسیده به اون قسمت 8 یا 9 برج عقربه. توی این برج عقربه حدود 2.5 روز طول میکشه تا از برج خارج بشه، یعنی از ورودش به برج عقرب و خروجش از برج عقرب 30 روز دیگه. نه حدودا، نه بله تقریبیه. یعنی به حسب ماهای مختلف به حسب موقعیت زمین فرق میکنه. وقت لذا ساعت ورودش رو به برج عقرب و ساعت خروجش از برج عقرب میزن حدود 2.5 روز میشه، که 12 تا 2.5 روز میشه چقدر؟ 30 روز، که یک دور ماه قمریه. 23.5 از شمال، یعنی ببینید این رو که از اینجا نگاه کنید تا اینجا چند درجه است؟ 90 درجه است. تا اینجا میشه 90 درجه دیگه. نه دیگه، خب یعنی ما اگر خدمت شما عرض کنیم که این قرار بدیم، یه زل اضافی قرار بدیم، میشه 90 درجه دیگه. هر چی که بیاد پایین تر این خط، مثلا که اگر زاویه بشه 70 درجه، این نقطه میشه 70 درجه خط شمالیه. اگر این خط بیاد پایین اینجا بشه 30 درجه، میشه چی؟ میشه 30 درجه بالای دایره اعظم میشه. خب اگر ما یک زاویه رسم کنیم اینجا به 23.5 درجه، اون نقطه میشه 23.5 درجه. اون نقطه، خب و خورشید، چون خورشید اوج و حضیض داره، آره 23.5 اوج، وقتی که اوجشه چیه؟ اینه. ببینید در دو تا اعتدال داره، یکی اعتدال ربیعی، یکی اعتدال خریفی. در اعتدال ربیعی در خط استواس، این در منطقه البروج، در این دایره اعظمه. و همینطور که میشه تا چی؟ میشه تا به اصطلاح بالا میاد، دقت کردین، تا آخر خرداد میرسه به 23.5 درجه. بعد دوباره شروع میکنه به پایین آمدن تا اول پاییز میرسه به چی؟ باز دایره اعظم میرسه. نه، در بهار روی موازی با این هستش، موازی با دایره اعظم شروع میکنه به بالا رفتن. آخرین نقطهش 23.5 درجه. یعنی شمال اون دائره، خود قطب شمال 90 درجه است. یعنی این اوج خورشید 23.5 درجه. زاویه رو از اینجا باید بسنجیم در آخر بهار، یعنی اوج خورشید در طلوعش وقتی که اوج میگیره میشه 23.5 درجه. با زاویه قطب 23 را از این کم کنیم، 23 و نیم را از 90 کم کنیم، چون زاویه قطب با خط استوا با منطقه البروج 90 درجه است. خب این تمام به اصطلاح کلی افلاک. حالا یه مقداری فقط توضیح میخواد اون افلاک جزئیه، چون الانشون متعرض نشده، تا فرق بین تدویر و حائل و حامل و خدمت شما عرض کنم مایل و اسم این اقسام اینه که اونا رو بعد توضیح بدم. خب بعدتر از الفاضل و شارح، فاضل شارح اشکالی کرده. شیخ گفت ما از کثرت تشابهات میفهمیم کثرت چیره؟ کثرت متشبهان بهره. شیخ میگه اگر فقر اشکال کرده، اگر حتی عقول متکثر نباشن متشبهان به یکیه. چرا؟ چون به جهت اینکه همه، یعنی هر فلکی به دنبال عقل، از اون جهت که جامعه جمیع چیه؟ کمالاته. از اون حیث که جامعه جمیع کمالاته، خب وقتی که هر فلکی به دنبال عقل است، از اون حیث که جامعه جمیع کمالاته، متشبهان به یکی میشه. مثلا اگر ما فرض کنیم تشبه بجوییم به زید از یک حیث، و باز از یک حیث دیگری تشبه بجوییم به امر، که اون حیث با این حیث مشترکه. مثلا امر آدم پشت کار داری، خیلی زیدم پشت کار داره، بکرم پشت کار داره، هر کسی تشبه بجویه به زید و امر و بک از اون حیث پشت کار، اینجا متشبهم به متعدد نمیشه، یکی میشه. فخر رازی گفته خب فلک نهم میخواد متشبه بشه به عقل اول، از چه حیث؟ از این حیث که تمام کمالاتش بالفعله. فلک قمر میخواد متشبه بشه به عقل چندم؟ نهم. به عقل به اصطلاح نهم میخواد متشبه بشه، از چه حیث؟ از اون حیث که کمالاتش همه بالفعله. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که متشبه هم به ها یکیه. پس شما ولو درست کردین متشبهون به هار عقل قرار دادین، اما چون حیثیت تشبه واحده، باز متشبهون به یکیه. حالا که چه فرق میکنه وقتی که حیثیت واحده؟ شما بگین که یک عقل موجوده، یا بگین 10 تا عقل موجوده، 9 تا عقل موجوده، چه فرق میکنه؟ وعتر از الفاضل و شارح به ان تشبه الفلک، هر فلکی بل عقل، خوه به ان یستخرج اون فلک کمالات لائقه به خودش ره الالفل، یستخرج الالفل استخراج کنه به فعل، منطقه استخراج به چی؟ به نحوه اتصال، به نحوه تعاقب. چون استخراج به نحوه اتصال و تعاقب هستش، چی میشه؟ میشه شبیه اون موجودی که تمام کمالاتش بالفعله. به ان یستخرج اون فلک کمالات لائقه به خودش الالفل، کما فل عقل، همونطور که عقل چیه؟ تمامی کمالاتش بالفعله. خب و هازا معنا مشترکن، و این کامل بودن در به اصطلاح کمالات، یعنی بالفعل بودن در کمالات، معنا مشترکن بین العقول، معنای مشترک بین عقوله. و لیس لما بهی امتیاز و کل عقل ان آخر مدخلون فی ذلک، و نیست برای اونی که امتیاز هر عقلی از دیگر مدخلی در ذلک، در این تشبه، او در تشبه مدخلیت نداره. فاذن المتشبهون به شیء واحد، پس چه شما به قائل به وحدت عقل بشین، چه قائل به کثرت عقل بشین، متشبهون به میشه چی؟ میشه یکی. فاذن المتشبهون به شیء واحد. خدمت شما عرض کنم که خواجه جواب میده، میگه اینجا دقت کنین، اینجا باز یک خلطی شده بین مفهوم و مصداق. گفتیم غرض هر فلک در حرکت چیه؟ غرض تشبه. تشبه چیه؟ تشبه عبارت از خروج کمالات از الالفعل، درست؟ این خروج کمالات الالفعل مفهوم کلی است، و میدونید که یک امر کلی هیچ وقت نمیتونه مبدع یک منشأ یک حرکت جزئی بشه. شما وقتی این قدم را از اینجا برمیدارید به اینجا میگذارید، شما نمیتونید یک امر کلی قرار شما باشه، چون امر کلی امور جزئی را به دنبال خودش نداره. حتما یک چیه، یک امر جزئی است. مثلا قرارتون رسیدن به نقطه ب است، پس شما پاتونو که از نقطه الف برمیدارین در نقطه ب قرار میدین، میخواید به کجا برسید؟ میخواید برسید به نقطه ب، نمیخواید برسید به حرم. چرا؟ چون اگر بخواید برسید قرارتون وصول به حرم باشه، بقیه نقاط هم نسبت به حرم علا حد انسواه. شما در هر نقطه‌ای که پاتونو بذارین دور تا دور حرم، به نقطه حرم میرسید. پس یک قرض خاص دارید. حالا ایشون میگه که افلاک هم در هر حرکت وضعی دارن دیگه، در هر حرکت وضعی یک قرض جزئی دارن که ما به این اقراض جزئی اشاره میکنیم. به چی؟ به یک مفهوم و یک عنوان کلی، الخروج و الالکمال. اما هر کدوم برای خودشون چیه؟ یه حرکت جزئی رو قصد میکنن که در همین حرکت جزئی، وقتی میگیم قصدشون تشبهه، تشبهه عنوان کلی است، بلکه در واقع یک خصوصیتی در متشبهون به هست که این خصوصیت یعنی حرکت خاص رو ایجاد کرده. پس التشبه بالعقل یا الخروج الی الکمالات یا الخروج الکمالات الی الفعل و امثال اینها، اینا هیچ وقت نمیتونن غایت و منشأ حرکات جزئیه بشن. اینا فقط مفهوم کلی است که اشاره میکنیم ما. پس در هر قدمی که برمیداره یک خصوصیتی در معشوق هست که اون خصوصیت در معشوق این حرکت خاص رو چیکار کرده؟ ایجاد کرده. ولی جواب ان خروج الکمالات الی الفعل امرون، یعنی مفهومون کلیون، لا یمکن ان یسیر قایتن لحرکات جزئیه. این امر که خروج کمالات الی الفعل نمیتونه منشأ و قایت حرکات جزئی باشه.
حرکت خاص حرکت از این
نقطه، نه حرکت از این وضع به این وضع، حرکت از این وضع به این وضع. بل یجب ان تکون غایات الحرکات الجزئیه، یجب ان تکون غایات الحرکات الجزئیه امورا جزئیه یلزمها، که لازمه همه اون حرکات جزئیه چیه؟ هذا المعنى الکلی، هذا الامر الکلی. اون امر کلی چیه؟ التشبه، الخروج، خروج الکمالات الی الفعل. و تلک الامور، خب اون امور جزئیه که گفتیم غایات الحرکات الجزئیه امورا جزئیه، اون غایات جزئیه. و تلک الامور و ان کان اختلاف الحرکات قد دلنا على انیاتها، و اون امور جزئیه که غایته و این کان اختلاف در این حرکات قد دل ما رو راهنمایی کرد، على انیاتها، على چی؟ انیات اون امور، یعنی بر وجود اون امور. انیاتها یعنی وجودات اون امور. چرا؟ چون حرکت بدون غایت نمیشه، این حرکت ارادی است، حتما یک غایتی هست، حتما در این حرکت خاص تشبهی هست. و تلکل امور، یعنی اون امور جزئیه که غایته، و ان کان اختلاف الحرکات قد دلنا، دلالت کرد، ما را راهنمایی کرد، ما را رسوند، علا انیاتها، یعنی علا وجوداتها، بر وجود اون امور. لکن لیس لنا الى معرفت ماهیاتها المتخالف طریق على ما یجیء بیانه، ولکن این امور در ماهیت با هم مختلفند. لکن لیس لنا الى معرفت ماهیات اون امور، اون غایات جزئیه المتخالفه که با هم اختلاف دارن، طریق اون. ما فقط میدونیم که یک ماهیات مختلفی دارن، اما اختلافشون در چیه نمیدونیم، ماهیتشون چیه نمیدونیم. طریق اون لیس لنا الا معرفت ماهیات اون امور جزئیه که غایتن و با هم مختلفن، طریق اون الا ما یجیع و بیانهو، که بیانش در بعد خواهیم گفت، یکی دو فصل بعد خواهند گفت. خدمت شما عرض کنم که اشکال دومی رو فخر رازی کرده، گفته شاید اینا همه متشبهون به هاش یکیه، ولیکن حیولای این افلاک با هم متفاوتن. یه حیولایی این حرکت رو میپذیره، یک حیولایی اون حرکت رو میپذیره. این گفته شده که امکان داره علت واحد در حیولای مختلف چیه؟ اثر مختلف رو داشته باشه. مثلا شما دقت کنید، میگن آفتاب میتابه، هم بر قصار میتابه هم بر لباس میتابه. قصار این لباس شور، اون کسی که لباس ها رو میشوره. این شخصی که رفته در بیابان داره لباس ها رو میشوره و لباس ها رو شسته تو آفتاب پهن کرده، آفتاب هم بر لباس میتابه هم بر قصار میتابه، اما دو اثر متفاوت داره. قصار رو سیاه میکنه، لباس رو سفید میکنه. صورت قصار سیاه میشه، اما اون لباس چیه؟ سفید میشه. چرا؟ چون اون ماده‌ای که قبول میکنه با هم متفاوته. پس آفتاب میتابه اما قصار سیاه میشه و لباس سفید میشه، چون قابلها دوتاست. حالا معشوق یکیه، ولیکن این عشق در قوابل مختلف چیه؟ آثار مختلف داره. یکی رو به شرق میکشونه، یکی رو به غرب میکشونه، یکی رو سرعت میبخشه، یکی چیه؟ این میخوره. مثلا فرض کنید اینایی که فلفل تون میخورن، امکان داره یکی شروع کنه آقا به دویدن، یکی شروع میکنه به جیغ زدن، یکی شروع میکنه به گریه کردن. میبینین قابل ها متفاوته، اما همه یه چه واحدی رو استفاده کردن، فلفل تون خوردن. یکی فقط شروع میکنه به دویدن، یکی گریستن، یکی هم فرض کنید که جیغ کشیدن. این رو فخر گفته. وحدت احسن تو، بله، یعنی بر کثرت نمیشه استدلال کرد. ممکنه منشأش در حیولای این، یعنی قوابل این افلاک باشه. و یحتمل ان یکون سبب و اختلاف حرکات این افلاک هو اختلاف حیولیاتها. حیولیاتها جمع حیولا، یعنی حیولاها و قابلها. اختلاف این حیولاها بالماهیت نه بالوجود، یعنی این یک قابلیتی داره حیولای این، یک قابلیتی داره حیولای دیگری، اون حیولای دیگری داره، که ذاتن و ماهیتن با هم اختلاف دارن. کما یجیع و بیانهو، کما این که در آینده این اختلاف بیان خواهد شد. فلا تکون کل حیولا قابلتن الا لحرکتن قاسه. متشبهون به یکیه، اما هر حیولا حرکتی رو قبول میکنه که قابلش هست. دو تا جواب میدن. جواب اول، گذشت. کجا گذشت؟ گفتیم آقا این اجزاء فلکی همه با هم تشابه دارن. در صفحه 38، ان وجود کل جزء من اجزاء الفلکه علی کل نسبت، یعنی علی کل وضع محتمل فی طبیعت الفلک المقتضیه لتشابه اجزائه و احواله. گفتیم اینطور نیستش که در افلاک اجزایش با هم متفاوت باشن، اینا هیچ تفاوتی در بین اجزایش نیست. یعنی اینطور نیستش که این جزء با جزء دیگر فرق کنه. لذا در این جهت، یعنی همه اوزا در همه افلاک علی حد انسوا هستش. فان وجود کل جزء من اجزاء الفلک، گفتیم در وضع یکی هستن، یعنی فرقی نیست. یعنی اگر فرض کنم کوک این طرف باشه یا این طرف باشه وضعش با وضعش تفاوت بکنه. این یه جواب. جواب دوم اینجا میدیم، لازمه شما اینه که حرکت افلاک طبیعی باشه نه ارادی، و ما قبلا گفتیم که این حرکت چیه؟ حرکت طبیعی نمیتونه باشه، حرکت ارادیه. چرا؟ در حکمت ثابت میکنن که حرکت طبیعی نمیتونه استداره ای باشه، حتما حرکت طبیعی دائما استقامه ایه و حرکت افلاک چیه؟ استداره ایه. حرکت طبیعی رو اثبات میکنن که دائما حرکت طبیعی چیه؟ استقامه ایه، یا به طرف مرکز زمینه یا به طرف چیه؟ فلک اطلس و فلک الافلاک. ان ذلك یعنی ان یکون سبب و اختلاف الحرکات، اختلاف الحیولاها اقتضا دارد کون الحرکت المستدیره طبیعیتا، که حرکت مستدیره طبیعی باشد، چون مربوط به حیولا و قابل شد دیگه، ارادی نیست، طبیعی میشه. و در حکمت طبیعی اینا اقامه برهان کردن، اقامه دلیل کردن که حرکت طبیعی دائما استقامه ایه، همیشه هر حرکتی غیر از استقامه ای یا حرکت ارادی است یا حرکت قصری است. کون الحرکت المستدیره طبیعیتا و قد مر فساده، که کون الحرکت طبیعیه مستدیرتن این فسادش گذشت. حرکت طبیعی دائما استقامتیه، یا به طرف علوه یا به طرف سفله، دیگه سوم نمیشه. اگر حرکتی دیدین غیر از استقامه ای یا قصریه یا ارادیه، و چون فلک قاصر نداره پس حتما چیه؟ ارادیه. الحمدلله رب العالمین.